بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا این قسمت از روز رو به سلامتی و با خاطرات خوب انشالله پشت سر گذاشته باشید. حضرت علی علیه السلام در نامه تاریخیش به امام حسن در کنار موضوعات مهمی در رابطه با تاریخ اینگونه می‌فرماید: فرزندم، من هرچند عمر پیشینیان را یک جا نداشتم، ولی در اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشان اندیشه کردم و آثارشان را به سیر و سیاحت پرداختم، آنچنان که گویی همچون آنها شدم، مثل اونها شدم، گویی به خاطر تجربیاتی که از آنها دریافتم اولین و آخرین را با آنها عمر کردم. پرسمان تاریخی عنوان برنامه است که از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم. همراه ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا جباری مورخ تاریخ اسلام هستند و امیدوارم که بتونیم بهره کافی رو از حضور حاج آقا انشاءالله تو این برنامه ببریم. انشاءالله مفید باشه برنامه‌تون، برنامه‌مون در رابطه با به سر شما بزرگواران. و سامانه پیامکی 301203 سامانه هست، همکاران من زیرنویس میکنن، به همراه فضای مجازی سامانه هستش که ما میتونیم ما و شما انشاءالله سوالاتی رو پیرامون برنامه انشاءالله از حاج آقا داشته باشیم و انشاءالله بهره کافی رو ببریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی توفیقات روزافزون در همه ایام برای عزیزان دارم و توفیق عبادت و طاعات الهی، به خصوص در این دهه ذی‌الحجه که ایام خاصی است. انشاءالله عزیزان بیننده همه انشاءالله سهیم باشیم در اعمالی که حاجیان الان مشغولش هستن. انشاءالله ما به هر حال با آرزوی
محبت فرمودید استاد، زحمت کشیدید، شرف حضور پیدا کردیم. ما بحثمون رو میاریم توی بحث زمان و ماه حج رو میخوایم ببینیم به لحاظ بازه زمانی چه روزهایی رو داریم سپری میکنیم، یکی دو روز این ور اون ور در آینده، یه چند روز آینده تر کجا هستیم به لحاظ وقایع تاریخی. یک مقدار دوستان از محضر عزاداری استفاده بکنیم انشاءالله.
خواهش میکنم. بله، همطور که رسم این برنامه بوده، ما تلاش داشتیم که بخشی از مناسبت‌های تاریخی مرتبط با این ایامی که درش هستیم، همطور که اشاره فرمودید روزهایی که پشت سر گذاشتیم یا یکی دو روز آینده که در پیش رو داریم رو معمولا عرض میکنیم، برای اینکه یک تذکاری باشد، تذکری باشد و احیانا تبیینی برای برخی از بینندگان که ممکن نیاز داشته باشند به هم شناخت بیشتر این وقایع و هم تحلیل و تبیین این وقایع، و برای خود ما هم قطعا مفید هست مرور تاریخ. یعنی حداقل خود من خیلی وقتا تجربه کردم، گاهی یک واقعی رو چند بار انسان پیشتر مطالعه کرده، مرور کرده، اما مطالعه جدیدش با دقت جدیدی یک پیام و درس جدیدی ممکن بر انسان داشته باشه. ما در ماه ذی‌الحجه، در روز اول ذی‌الحجه، عرض میکنم که مناسبتی داریم و اون ابلاغ سوره مبارکه براءت هست. سوره براءت رو همونطور که از دان بیننده مستحضر هستن، تاریخ نزول این سوره سال نهم هجری است. سوره براءت یا سوره توبه تنها سوره ای که بدون بسم الله آغاز شده و وجهش هم اونچنانی که به هر حال مشهور هست، از روایات هم استفاده میشه، این که اصلا سوره آغازش و به خصوص اون 13 آیه اول سوره مشتمل هست بر اون جلوه غضب الهی، صفت جلال الهی، و به حقیقت به نوعی اولتیماتوم هست. اتمام حجت هست برای مشرکان. بازه زمانی نزول این سوره رو هم خب عزیزان بیننده مستحضر هستن، سال نهم سالی است که سال قبلش تقریبا تحقیقا دقیقا یک سال قبلش مکه فتح شد و مشرکان مکه به عنوان مهمترین مخالفان و دشمنان اسلام منکوب شدن، شکست خوردن، تحت سیطره اسلام قرار گرفتن. یعنی در عرض میکنم که رمضان سال 8 هجری و سپس ادامه سال ماه شوال و ذوالقعده رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه و پیروزی در غزوه حنین و سپس طائف پیروزمندانه برگشتن به مدینه. در فاصله سال 8 تا سال 9 که از میکنم در ذوالحجه سال 9 به تدریج همینطور دوران رشد و گسترش عجیب اسلام و اقتدار پیامبر اکرم هست، چون دیگه مشرکان مکه که معاندان هسته بودن تحت سیطره اسلام قرار گرفته بودن و لذا با امر الهی و نزول این 13 آیه از اول سوره مبارکه براءت، این که ارز میکنم 13 آیه چون در این بره اینها نازل شد و ابلاغ شد، بخش های دیگر سوره براءت در همون سال نهم باز نازل شد تا به مناسبت حوادث دیگری که در جای خودش انشاءالله بیان میشه، مثلا جریان واقعی تبوک که در سال نهم رخ داد، اون هم آیاتش در سوره توبه یا سوره براءت آمده، یا جریان مسجد ضرار به همین ترتیب و برخی از بقایای دیگر.
اینها در ابتدای ماه ذی‌الحجه رخ داده؟
بله، نه، این جریان ابلاغ سوره، ابلاغ آیات براءت که 13 آیه اول هست،
بله
در اول ماه ذی‌الحجه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و اون حضرت عرض میکنم که دادن که بره ابلاغ بشه اینها. اما دیگر آیات سوره براءت عرض میکنم در حوادثی که همینطور بعد از این قصه رخ داد، مثل جریان جنگ تبوک و مسجد ضرار و امثال اینها. و خب قصهش مشهوره که پیامبر اکرم ابتدا آیات رو به ابوبکر دادن که او همراه عده‌ای حرکت کرد رفت برای اینکه در مراسم حج این آیات رو به حاجیان در اون سال ابلاغ بکنه. اما در همین اولین روز ذی‌الحجه که عرض میکنم از جانب خداوند متعال پیام رسید، وحی رسید بر رسول خدا صلی الله علیه و آله با این تعبیر جبرئیل نازل شد که لا یؤدیها عنک الا انت او رجل منک یا من اهل بیتک، این آیات رو ابلاغ نمی کند از سوی تو مگر یا بر خود تو رسول خدا صلی الله علیه یا کسی که از تو باشد، از اهل بیت تو باشد، که رسول خدا صلی الله علیه بعد از این به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأموریت دادن، اون حضرت سوار ناقه مخصوص پیامبر اکرم شدن به نام غضباء یا عضباء، اسم داشت برخی ناقه های پیامبر اکرم به عنوان نشانه صداقت سخن حضرت و حجتی باشد بر این جهت، و جابر ابن عبدالله انصاری هم همراه شد با امیرالمؤمنین و رفتن در میانه راه به ابوبکر رسیدن و ابلاغ کرد این دستور پیامبر رو به ابوبکر، آیات رو تحویل امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد و خودش برگشت به مدینه و براش طبعا پرسش بود که چرا این قصه رخ داده، این تغییر مسئولیت، و به پیامبر اکرم عرض کرد که به من مأموریتی دادید که خیلی مشتاق اون بودن و بعد این رو از من گرفتید به کسی دیگه دادید. پیامبر اکرم فرمود که این امر الهی بود، من از ناحیه خودم چیزی نگفتم و خداوند امر کرد. حالا سر مسئله فلسفش چی هست؟ خب ما اون چه که به فهم خودمون میتونیم بفهمی از روایات احیانا استفاده میشه این است که خداوند متعال این رو در حقیقت زمینه خاص قرار بده برای بیان افضلیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به صحابه این چنین، به خصوص کسانی که بنا بود طبق علم الهی بعد از پیامبر اکرم به هر حال خداوند میدانست اینها خواهند تصرف کرد مسئله خلافت رو، این قصه زمینه ای شد برای اتمام حجت بر کسانی که احیانا درباره فضیلت امیرالمؤمنین تردید ممکن بود داشته باشند. و بالاخره امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشبردن و در ایام حضور حاجیان در منا که 3 روز هست دیگه، 10 و 11 و 12 و احیانا 13، تا 12 واجب هست. 13 هم خب میدونم برای کسی که تا غروب روز 12 در منا بماند، بیتوته شب 13 و اعمال روز 13 برش لازم هست، و الا خیر روز 12 بعد از ظهر میتونن خارج بشن، چون که الانم همین کار زوار انجام میدن. امیرالمؤمنین در طی اون 3 روز بر روی جمره عقبه کنار اون جمره عقبه، این سومین جمره که اونجا به هر حال بلندی هست، کوه اطرافش هست، و بر روی اونجا آیات رو ابلاغ کردن و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو. این که عرض میکنم سخنان پیامبر، چون این آیات اجمالش مشتمل هست، اجمال این آیات بر این که خداوند متعال براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، ابلاغ بیزاری خدا و رسول از مشرکان، از شرک. منتها در ادامه آیات 4 ماه فرصت داده شده به مشرکان که همطور که دوستان نشون دادن، فسیحوا فی الارض 4 اشهر معلوم انکم غیر معجز الله، 4 ماه فرصت دارید که بررسی بکنید، تحقیق بکنید و نسبت به اسلام تصمیمتون رو بگیرید، و بعد از 4 ماه دیگه امانی برای شما نخواهد بود. چرا؟ چون دیگه خداوند متعال طبق اون آیه شریفه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مسئله شرک و خدا بر نمیتابه دیگه. اینطور نیست که حالا بعد از این بتونید مظاهر شرک و بت پرستی در جزیره العرب دائر داشته باشید. و اما یه نکته هم باز این آیات هست، و اون اینکه نسبت به مشرکانی که عهد و پیمانی با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن، در همین آیات هست که مدت شما تا زمانی است که پیمان دارید، نه 4 ماه، تا هر مقدار که عهد و پیمان دارید با پیامبر اکرم تا مقدار. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم بإن شرك نقض عهد نکرده باشن شيئا ولم يظاهر عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. بله. و خب این به هر حال به گونه ای یک اظهار قدرت و سیطره و تسلط اسلام بر جزیره العرب بود، اقتدار بیشتری رو ایجاد کرد. و عرض کردم در کنار این آیات تبیین های رسول خدا صلی الله علیه و آله، که فقط هم رو اشاره کنم و برای این پرسش کافی باشه، تبیین های رسول خدا، توضیحات حضرت، که یکی از اونها که مشهور در روایات که امیرالمؤمنین ابلاغ کرد، این که اعلام کرد که از این سال دیگه ممنوع کسی طواف عریان دور خانه خدا داشته باشه، که متاسفانه یکی از رسم‌های خیلی بد مشرکان در دوره جاهلیت بود. می آمدن و دور خانه خدا به صورت عریان طواف میکنن، که خودش قصه‌ای داره. یعنی کسانی که از خارج از مکه می آمدن به مکه، اینها اگر از اهل مکه لباس طواف میتونستن دریافت بکنن، اون لباس رو میپوشیدن، و الا عریان طواف میکردن، چه زن چه مرد، که خب جلوه بدی داشته.
بله همینطور.
و عرض میکنم که به هر حال این هم اعلام شد که ممنوع از این سال
انشالله. و ازدواج حضرت امیرالمومنین و
بله زن. خب البته ایامش پشتر گذاشته شد، شب اول ذوالحجه طبق مشهور، زفاف و جریان ازدواج این دو موجود آسمانی و مطهر و مقدس که بحمدالله همه ما مفتخر هستیم به موالات و تشیع اینها، از زان بیننده حتما شنیدن از رسانه ها و مطالعه فرمودن جریان رو. منتها وجه این که اینجا باز ما تأکید می کنم برایش، این که درباره تاریخ ازدواج این دو بزرگوار مشهور و قوی تر از صح اقوال همون اول ذوالحجه است، اما اقوال دیگه هم مثلا جمله ششم ذوالحجه،
یه قولی هم ششم ذوالحجه،
بله ششم هست که 1-2 روز بعد خواهد بود. عرض کنم که باز طبق اون چه که از نقل های صحیح تر استفاده میشه، مدت 9 ماه حدودا فاطمه سلام الله علیها عقد بسته بود. یعنی عقد فاطمه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اواخر ماه سفر سال دوم رخ داد، به عقد هم در اومدن اواخر سفر سال دوم به عقد هم در اومدن، منتها حدود 9 ماه، یعنی از فرض کنید آخر ماه سفر تا اول ماه ذوالحجه حدودا 9 ماه میشه، 9 ماه فاطمه سلام الله علیها عقد بسته بودن. بله، بنظر این رسم عقد بسته بودن اینجا رسم به هر حال مشروعی است، رسمی است که در سنت معصومین علیهم السلام همونطور که عرض می‌کنم پیشینه داره. 2 تا فلسفه میتونه داشته باشه، اون چه که برای معمول مردم میتونه فلسفه از میکنم که ارجح بودن دوره عقد بستگی باشد، این که مدار آشنایی بیشتر با هم پیدا میکنن و توافقات حاصل میشه، با تفاهم وارد زندگی میشن. درباره امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها ما این منتفیه، چون کاملا هر دو معصومن و همدیگر میشناختن اینها، لذا محققین بعضن این نکته رو مطرح کردن که دلیل مسئله چه بسا این بوده که فاطمه سلام الله علیها از رشد جسمانی بیشتری چه بسا برخوردار بشه، چون سن حضرت سن زیادی نبود، حدود شاید 10 سال بنابر این قول مشهور 9 تا 10 سال، اگر ولادت حضرت در سال 5 بعثت باشه حدوداً 9 تا 10 ساله بوده. اما اگر بنابر قول دیگری که برخی از محققین ما دارن که ولادت حضرت در سال 2 بعثت بوده، حدوداً 13 ساله میشه حضرت. لذا این وجهو بعضی گفتن که مقدار به هر حال صبر شد فاطمه سلام الله علیها سنشون کمی بالاتر بره، رشد بیشتر جسمی پیدا بکنن و بعد به خانه شوهر برن. ولی به هر حال عرض میکنم غیر از امیرالمؤمنین کسانی از صحابه از جمله نام خلیفه اول و دوم هم آمده که جز خواستگاران فاطمه بودن، پیامبر اکرم بهانه به تعبیر من بهانه می آوردن، فرمود انها صغیره سنش کمه. و حالا و من عرض میکنم حالا همین فاطمه ای که به پیامبر من انها صغیره، همین فاطمه رو به عقد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آوردن، معلوم شد که این در حقیقت برای دفع کردن اینها و رد کردن اینهاست محترمانه، و پیامبر میداند که فاطمه کفو دیگری، کسی دیگر باید بیاد که کفو فاطمه است و اون امیرالمؤمنین.
و چه زوجی دوست داشتنی تر از این دو بزرگوار در تاریخ اسلام و حتی بشریت فکر میکنم نه تکرار و نه تکراری میشه. استاد انشالله که بینندگان ما عازمه حالا بالاخره پیش رو نصیبشون بشه، رزق و روزیشون باشه سفرهای عتبات عالیا در کوفه، در مسجد کوفه که به یکی از درها به باب الفیل یا باب ثعبان به اصطلاح معروف هست. برای خود من هم سوال بود که علت این نامگذاری چی هست، اگر محبت بفرمایید.
اون چه که نقل کردن در این باره، باب الفیل یکی از درهای اصلی مسجد کوفه است، الان هم تا حدی معروف هست، این شاید دست معروف به همین هست. در تاریخ گفتن که این به باب ثعبان معروف بود به عنوان یکی از کرامات امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در روایت خوبی هم در این باره نقل شده، در روایات معاجز و کرامات امیرالمؤمنین نقل شده. ببینید من این مقدمه رو عرض بکنم که موجودات مکلف در روی کره زمین دو دستن، انسان‌ها و جنیان، که از آیات قرآن به خوبی استفاده میشه دیگه که جنیان مکلف هستند، علم احد الیکم یا بنی آدم، و همینطور خطاب به جنیان آیاتی داریم که اینها مشمول عهد الهی هستند و تکلیف دارن. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجنس و مبارک جن و اینها. به هر حال رسالت های انبیاء انس برای جنیان هم بوده، لذا پیامبر اکرم به جنیان ابلاغ رسالتشون کردن و اونها ایمان آوردند. اینها آیاتی که در سوره مبارک جن هست ناظر به همین هست. و خب جنیان مثل انسان ها دو دستن، جنیان مؤمن و کافر، چون که انسان هم همینطور. خب جنیان در صورت های مختلفی متمثل میتونن بشن که در صورت حیوانات بیشتر، و در اون روایت دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مسجد کوفه مشغول ایراد خطبه بودن در جمع اصحاب، که یک وقت دیدن یک مار مهیبی، شاید مثلا جثه بزرگی هم داشت، وارد مسجد شد. صحابه ترسیدن، همه جا خالی کردن و امیرالمؤمنین سر جاشون بودن. این مار خرامان خرامان همطور آمد تا نزدیک منبر رسید، اون جایگاه که حضرت تشریف داشتن، و شروع کرد به سخن گفتن با امیرالمؤمنین علیه السلام. مضمون سخنش هم این بود، اقرار کرد، اظهار ایمان کرد نسبت به اون حضرت و اظهار تشیع و موالات کرد، و اینکه گفت که من یکی از بزرگان جنیان هستم و پدرم به عنوان رئیس اونها عرض میکنم که از دنیا رفته و از جانب شما اذن میخوام که من به جای پدرم عرض میکنم که وظیفه هدایت و ریاست اونها رو داشته باشم. و امیرالمؤمنین این اذن رو بهش داد و اون هم راهش رو گرفت و برگشت.
به صورت یک مار،
به صورت مار، ولی جنی بود که خب نقل هم هست که اینها گاهی متمثل میشن به صورت برخی از حیوانات، از جمله به شکل مار هست در برخی از روایات، و از همون در رفت بیرون. لذا به خاطر یک چنین کرامتی اون باب معروف شد باب ثعبان. ثعبان یعنی مار بزرگ، اجدها هست
که این
مار وارد و خارج شد. خب این در اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرامت رخ داد، به باب ثعبان معروف شد. هرگاه گفته می شد باب ثعبان، مردم به یاد این صحنه می افتادن و این نقل می افتادن. معاویه در دوران حکومتش بر نتابید این رو، چون یادآور کرامتی از کرامات امیرالمؤمنین علیه السلام بود. نقل کردن که دستور فیلی رو آوردن، مدتی مقابل این در نگه داشتن، مردم رو مشغول کردن و او کم کم نام اون باب تغییر پیدا کرد به باب الفیل. در حقیقت یک دسیسه بود از سوی معاویه برای از یاد بردن بعد اون جریان کرامتی.
آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که کسی که از تاریخ پند نگیرد و تجربه نیاموزد در زندگانی خودش پشتیبانی نخواهد داشت. بحث باب الفیل و کرامات آقا امیرالمومنین و جریاناتی که استاد جباری به هر حال فرمودند، یکی از جریاناتی است که هر انسانی رو به تفکر وامی داره. یک میان برنامه‌ای رو ببینیم و در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبری در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا.
خیلی متشکرم و ممنون هستیم. یک بار دیگه من سامانه 3012-03 و فضای مجازی که دوستان بزرگوار ما زیرنویس میکنن، از این طریق با سوالات شما در خدمت حضرت حجت الاسلام علی مسلمین دکتر محمد رضا جباری مورخ تاریخ اسلام خواهیم بود. استاد گرامی، ترابیه در واقع به شیعه هم حالا گفته خواهد شد و گفته میشه، کنیه ابو ترا برای امیرالمومنین علیه السلام توسط چه کسی و چرا داده شد و اصلا به خاطر همین موضوع هست که به شیعه ترابی هم گفته می شود یا فکر؟
بله، همین که نکته که عرض کردم در بخش پیشین برنامه در این باره که به هر حال برای فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه تلاش می شد از سوی دشمنان که اینها محو بشه، گفته نشه، یا به هر حال تحریف بشه، مسخ بشه، به گونه دیگری بیان بشه. همونطور که اشاره شد معاویه یک چنان دسیسه‌ای رو عملا پیاده کرد. کار دیگری که معاویه انجام داد به لحاظ فرهنگی که من تعمد دارم به هر مناسبتی و هر بهانه‌ای این نقل تاریخی رو اشاره بهش میکنم، آدرسم میدم، از زان بیننده سر فرصت مراجعه بفرمایند. یکی از جنایات فرهنگی معاویه است متاسفانه. این نقلم سندش منابع اهل سنت هست، ناقل اصلیش ابوالحسن مدائنی است، از آنی که کمی اهل تحقیق و مطالعه در تاریخ و اخبار تاریخی باشن با نام ابوالحسن مدائنی آشنا هستن، شخصیت مورخی که از اهل سنت بوده در قرن سوم، اخبار زیاد تاریخی رو نقل کرده، آثاری داشته. این آثار بعدها توسط خب برخیش از بین رفته به دستمون نرسیده، اما توسط کسانی از مؤلفان در آثار اونها نقل شده، گزارش های مدائنی، از جمله آقای ابن عبدالحدید معتزلی در شرح معروفش بر نهج البلاغه. از جانب بیننده میدانن ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه رو که نوشت، در چاپ هایی که این کتاب داره یک چاپ خوبی هست، چاپ معروفی هست، با تحقیق یکی از محققان عرب، فکر کنم مصری است، محمد ابوالفضل ابراهیم، دکتر محمد ابوالفضل ابراهیم، که خیلی از آثار رو تحقیق کرد، از جمله شرح ابن عبدالحدید رو طبق اون چاپ، چاپی که با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم هست، جلد 11 همش فکر کنم صفحه 44، صفحه 44 از جلد 11 هم این جریان معروف نقل میکنم. من فقط اشاره میکنم، رد میشم، که معاویه چند بخشنامه صادر کرد به نقاط مختلف در دوره حاکمیتش، مضمون تمام اون بخشنامه ها این دو سه نکته بود که عرض میکنم. یکیش سخت گرفتن بر شیعه که هر مقدار میتونن والیان و کارگزاران و معاویه سخت بگیرن، اگر جای شیعه رو دیدن از جهت عطا، یعنی بیت المال، اون سهمیهی که از بیت المال احیانا میدادن به افراد، به اینها ندن، سخت بگیرن، شهادت اینها رو در دادگاه ها قبول نکنن، تضییقات اجتماعی اینها نسبت به اونها داشته باشن. این یک بخش دستوراتش بود.
این ابلاغیه معاویه بوده به
والیانش. بخش دیگرش ناظر بود به این که برن بگردن مردم، هر کس آمد ابتدا گفت درباره فضائل عثمان. دلیلش این بود که معاویه نسبت به عثمان یک تعصب خاص داشت، چون هر دو از بنی امیه بودن.
بله.
نسبت به عثمان هر کس هر مقدار از فضائل و روایات و اینها نقل کرد خوب بهش جایزه بدید، و همین منشأ جعل بسیاری از روایات درباره فضیلت عثمان شد، به گونه ای که خود معاویه اعلام کرد گفت بس دیگه، احادیث در فضل عثمان لقد کثر و فشا، خیلی زیاد شده، بس احادیث در فضل خلیفه اول و دوم رو نقل بکنن. اینم بخش دیگر. و سپس گفت که احادیثی که در فضل علی است، ابو تراب، در فضل ابو تراب هست، اینها رو شبیهش رو جعل بکنید، به صحابه، به خلفا نسبت بدید، و این منشأ شبیه سازی شد. بسیاری از فضائل امیرالمؤمنین رو عرض میکنم که نسبت دادن به دیگران، که حالا مثالایی داره که عرض نمیکنم، در یک چنین فضایی، و امرم کرد به کتمان فضائل امیرالمؤمنین یا تبدیل اونها. یکی از موارد همین کنیه ابو ترابه. کنیه ابو تراب یک فضیلتی است برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله، طبق نقل بسیاری از منابع تاریخی اهل سنت شیعه نقل کردن، در سال دوم در غزوه ذات العشیره، غزوه ذات الاشعره غزوه بود قبل از بدر رخ داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله که عازم تعقیب کاروان قریش بودن به فرماندهی ابو سفیان رسیدن به بلدستان، الحمدلله این قسمت رو پیدا کردن، رسیدن رسول خدا به منطقه ذات الاشعره، کاروان مکه دست در رفت و اونجا پیامبر اکرم کمی توقف کردن در اون منطقه. نقل مشهور امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه عمار رفتن. کار این قبیله بنو مدلج بود، اونا رو زمین کار میکردن، با شتران آب کش از این چاها آب میکشیدن به زمین ها میریختن تماشا کنن، روی خاکا دراز کشیدن و از خستگی خوابشون برد امیرالمؤمنین و عمار. با صدای رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین از خواب بیدار شد در حال که خاکالود شده بود محاسن صورتش لباسش. پیامبر اونجا فرمود مالک یا ابا تراب، کنیه ابا تراب رو اونجا پیامبر اکرم به
رسول الله
فرمودن. و بعد که پیامبر اکرم فرمودن که دیدن که محاسن امیرالمؤمنین خاکالود شده، فرمودن که میخوای شما رو خبر بدم به شقیترین مردم که کیه شقیترین مردم؟ حضرت فرمود بله. پیامبر فرمود اون کسی که محاسن رو تر از خون سرت خضاب میکنه، محاسنی که خاکالود شده بود. پیامبر خبر دادن از اون روزی که این محاسن از خون سر امیرالمؤمنین خضاب میشه. خب این لقب کنیه معروف شد برای امیرالمؤمنین. دشمنان حضرت بر نتابیدن، این کنیه هر وقت گفته میشد حکایتگر این بود که رسول خدا چنین کنیه داده. و البته در وجه این که چرا این کنیه داده شده بحثای شده، ابا تراب یعنی پدر خاک، پدر زمین، شاید یک بچه‌ش هم باشد که این علی و نسل علی و اولاد علی و مهدی که از نسل علی است نهایتا حاکم بر زمین خواهد شد، مالک زمین خواهد شد. این چیزی عرض میکنم که بعد آمدن این کنیه رو تبدیلش کردن به این معنا، روایاتی جعل کردن نعوذ بالله مثلا به این مضمون که بین علی و فاطمه سلام الله علیهما اختلافی رخ داد. نقل میکنن که به چه جهت اختلافی رخ داد، شکراب شد بینشون، علی از خانه مثلا قهر کرد آمد در مسجد رو خاکا خوابید، پیامبر اکرم اونجا از خواب بیدارش کرد و عرض میکنم که چنین کنیه‌ای داد، در حالی که
عجب.
این قطعا با اون قطعیات و بدیهیات تاریخ ما نقلی که اشاره کردم در تنافیس، یک به لحاظ سندی به لحاظ محتوایی هم اولا در مقابل انبوه و روایات تاب مقاومت نداره، این تک روایتی که بعضا نقل شده در برخی متون اهل سنت متأسفانه اومده، و ثانیا به لحاظ محتوایی داره نسبت میدهد به دو شخصیتی که معصومن و مشمول آیه تطهیر هستن،
اصلا جایگاهی نداره اختلاف بین این دو بزرگ.
اصلا چون بله گفت که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینا که بله. اصلا هزار معصومم هزار پیغمبرم به تعبیر مرحوم امام یعقوب فرمود هزار پیغمبرم یک جا جمع بشن هیچ اختلافی بین اینها نخواهد بود. این کار دشمنان اون حضرت بود و اومدن با این کنیه یک چنین بازی رو متاسفانه انجام دادن.
بسیار عالی. دوست بزرگواری برای ما استاد گرامی سوالی رو فرستادند، فرمودن که میخواستم بدونم چرا مالک اشرف فریب خورد و از عسل زهرآلود خورد، در صورتی که امیرالمومنین علیه السلام مسئولیت خطیر حکومت مصر رو به مالک سپرده بوده.
واقعی سوال عجیبه، چون فریب نخورد مالک اصلا. خب لازمش نیست که ما قائل به علم غیب مالک بشیم در حالی که کسی چنین ادعایی نکرده. مالک مثل هر انسان دیگری عسل دوست داشت، شربت عسل تو قلزم، قلزم مصر، در مسیری که مالک داشت میرفت برای منطقه مأموریتش در مصر رسید به قلزم و در اونجا جای توقف کرد. اون شخصی که آمد و خود رو به هر حال دوست مالک جلوه داد و اینها، او از سوی معاویه مأمور بود برای ترور مالک به نحوی دسیسه نسبت مالک، به ظاهر اومد پذیرایی بکنه از مالک و اینها، اما شربت رو مسموم کرد و به مالک داد و مالک خورد و به هر حال به شهادت رسید. و این فریب خوردن نیست، چون که لازمش هست که علم غیب می داشت، در حالی که علم غیب نداشت به واقع قضیه، به این که این شخص خائن جاسوسه. و از این طریق در تاریخ کم نداریم مواردی که دشمنان استفاده کردن از طرق ناجوانمردانه. این شیوه دشمنان حق بود که از هر طریقی، شیوه ماکیاولی از هر طریقی سعی میکنن به مقصدشون برسن، و ماویه چنین شیوه های متاسفانه کم نداشت و از این طریق به هر حال اقدام کرد و شبیهش هست. حالا فرصت نیست من اونها رو عرض بکنم.
این ترور های به قول حضرتعالی ناجوان مردانه
مثلا دروغ و فریب و نیرنگ و امثال اینها خب کم الان نشد.
بسیار عالی. بزرگوار، سوالی دیگه‌ای که مطرح شده و حالا به لحاظ تاریخی خب خیلی برمیگرده به عقب‌تر از به هر حال صدر اسلام، اینجور موارد گفتن این درست است که دختر شعیب علیه السلام و همسر موسی علیه السلام پس از رحلت همسرشون علیه وصی موسی شورش کردند. اول از این صحت داره؟ اگر صحت داره یه مقدار توضیح راجع به این زمینه بفرمایید.
متاسفانه صحت داره. من بخوام از منابع، حالا منبعی رو، یک منبع رو برای آگاهی از دن بیننده معرفی بکنم، این کتاب اثبات الوصیه یکی از منابع هست. کتاب اثبات الوصیه مسعودی. میدانیم مسعودی، یه مسعودی داریم مورخ معروف، صاحب کتاب معروف مروج الذهب و معادن الجوهر، از مورخان مشهور اسلامی در قرن چهارم هست. خب کتاب اثبات الوصیه هم منسوب به اوست، اما بر اساس تحقیق برخی از محققان اون مسعودی صاحب مروج الذهب غیر شیعه بوده، که کتابش هم از خیلی جای کتاب استفاده میشه، اما مسعودی صاحب کتاب اثبات الوصیه قطعا شیعه بوده، شیعه امامی اثناعشری بوده. لذا گفته اینها دو نفر هستن. کار ندارم. اصلا کتاب اثبات الوصیه هم طور که از عنوانش پیداست تدوین شده برای معرفی اوصیاء انبیا. وصیهای انبیا از حضرت آدم شروع میشه تا میاد به اوصیاء پیامبر تا حضرت مهدی سلام الله علیه. چنین کتاب ارزنده ایه. به هر حال این روایات رو سعی کرده جمع بکنند، از جمله در ارتباط با حضرت موسی سلام الله علیه که وصیش یوشع ابن نون بود. بعد از حضرت موسی این روایت نقل شده که صفورا بوده، ظاهرا صفورا نام اون دختر شعیب بود که به همسری موسی در آمد. بعد از رحلت حضرت موسی متاسفانه فریب خورد، برخی هم تحریک کردن و علیه یوشع ابن نون حرکتی رو انجام داد شبیه اون چه که بعد از رحلت رسول خدا و آغاز خلافت امیرالمؤمنین توسط همسر پیامبر اکرم عایشه انجام گرفت که تشبیه شدن در روای اینها به هم. اما تفاوتی که میان این دو هست این که درباره صفورا گفته شد بعد از این که شکست خورد جریانش و به اسارت در آمد و از هم پاشید اون حرکت، توبه کرد. توبه او نقل شده که موفق به توبه شد و لذا برگشت دوباره به مسیر. اما خب درباره جناب عایشه ما گرچه ادعا شده است که او هم توبه کرد نسبت به این حرکت، اما خب شاید یکی از برنامه هم عرض کردم که به هر حال عمل کرد عایشه بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه چندان چنین اجازهی به ما نمیده که ما یقین به توبه او پیدا کنیم.
و حالا با توجه به زمان برنامه فرمودن سوال بعدی رو که آیا اویس قرنی، البته چنان که معروف هست کسایی که خب خیلی دوست داشتن آقا رسول الله رو زیارت بکنن، در ابتدا باید بپرسم اول از موفق شدن یا نه. حالا اگر به هر حال موفق نشدن یا شدن، سرنوشتشون چه شد و اینکه الان در کجا دفن هستن ایشون؟
بله، جناب اویس قرنی که انسان وقتی این نام رو میبرد به یاد یکی از اصحاب خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نگفتم پیامبر اکرم، توضیح خواهم کرد، میفته که اهل تهجد و عبادت و تقدس و اینها بود و عبادات طاقت فرسای زیادی داشت و نام او با یک تقدس حالی از تقدس و عبادت همراه از جناب اویس. یک نکته. و دومی که بله، همطور که از حالات اویس که نقل شده در منابع تاریخی و تراجم و رجال نقل شده، این که این شخصیت بزرگوار که اهل یمن بود، از قرن، از مناطق یمن بود، از قبایل اویس قرنی و این یمن مظلومی که امروز با رشادت ایستاده، پیشینش کسانی مثل اویس بودن و نفحات و
اون پیشینه
نفس‌های امثال اویس به یمن خورده. و بله، وقتی که خبر رسالت پیامبر رو شنید حرکت کرد. مادری داشت تنها و مادر خیلی علاقه به این داشت، فراق او رو نمیتونست تحمل کنه، اجازه داد که اگر آمد به مدینه یک روز بیشتر اونجا توقف نکند و سریع برگرده. لذا این در امتثال امر مادر آمد. رسول خدا صلی الله علیه در سفر بودند و مانده بود بین دو راهی که بماند پیامبر رو ملاقات کند یا امر مادر رو برگشت. پیامبر اکرم آمد و فرمود از من بوی خوشی استشمام میکنم از ناحیه یمن، از بوی خوشی، و گفتن چنین عربی آمد و برگشت و اینها. لذا اویس موفق نشد، تا بعد از رحلت پیامبر هم موفق نشد که بیاد به مدینه و پیامبر رو درک بکند. لذا برخی گفتن که صدق صحابی بر اون نمی کنه، برخی هم پذیرفتن. اما مشهور است که چون صحابی که شرطی است که پیامبر رو دیده باشد، صحابی صدق بکنه،
مسئلش رو
درک کرده باشه، مصاحبت کرده باشه. اما بعد از پیامبر اکرم جزو اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، همراه و ثابت قدم بود تا جنگ صفین. یکی از شهدای جنگ صفین جناب اویس قرنی است، این صحابی بزرگوار، همطور که عرض کردم اهل طاعت و عبادت و تهجد و اینها، و قبرش معلومه هم در منطقه رقه سوریه که محل استقرار داعش بود، الحمدلله ریششون کنده شد از اونجا.
بله.
اونجا و خب تعرضات نسبت به قبر اویس کردن. اصلا منطقه رقه منطقه حرمی است که هم قبر اویس درش هست، هم قبر جناب عمار، دو شهید بزرگوار جنگ صفین از اصحاب حضرت، و بسیاری هزاران نفر از شهدای جنگ صفین در اونجا دفن هستند که خب متاسفانه مورد تعرض این دشمنان اسلام قرار گرفت. خداوند با یک امنیتی که انشاءالله بر اونجا مستولی کنه توفیق زیارت این دو قبر شریف را
انشاءالله که به هر حال نصیب هممون بشه. استاد گرامی، خیلی زمان کم داریم، حالا به اندازه چند دقیقه اگر خیلی خلاصه به هر حال محبت بفرمایید. ما در طول تاریخ به خصوص شیعه شهدا شهید و اینکه به قول حضرت عالی ناجوان مردانه به هر حال از دنیا رفتن زیاد داریم، اما چند نفر از علما به شهید اول، ثانی، ثالث و غیره معروف شدن، علتی داره یا اینکه آیا شهدا جایگاهشون متفاوته؟ آیا به لحاظ زمانی اینها به هر حال اول و دوم سو؟ این رو یه مقدار توضیح بفرمایید با توجه به زمان برنامه ان شاء الله در خدمت شما باشیم.
بله بله، عرض میکنم ما شخصیتی داریم مشهور به شهید اول از علمای قرن هشتم ما بوده و شهید ثانی از علمای قرن دهم بوده، حدودا دو قرنی فاصله هست میان این دو شهید بزرگوار. هر دو هم از منطقه جبل عامل بودن، همطور که اشاره فرمودید جبل عامل لبنان.
بله.
و که منطقه شیعه نشین بوده و این دو عالم بزرگوار از اونجا برخواستن. همطور که اشاره فرمودید بله، ما در تاریخ شهدای زیادی داریم، اما شاید دو نکته موجب شده که شهرت پیدا کرده شهید اول، به شهید اول سپس شهید ثانی. یک نکتهش اون وضعیت بسیار ناجوان مردانه و فجیعی که ایشون رو به اون شکل به شهادت رسوندن، زندانی کردن و بعد سر از تنش جدا کردند و اینها. دوم نقشی که در حوزه های علمیه داشته با تدوین کتاب اللمعه الدمشقیه، کتاب اللمعه که یک دوره کتاب فقهی ایشون تدوین کردن که بعد جناب شهید ثانی این رو شرحش کرد که تا الان متن درسی در حوزه های علمیه شرح لمعه، خب همه طلبه ها
بله.
میخونن در پایه های چهار و پنج و شیش و اینها سال چهار و پنج و ششم تحصیل حوزنشون
میتونید
بلکه خونده باشه. این رو کتاب بسیار ارزشمند است، یک دور فقه استدلالی است و اینها موجب شد که این دو شهید بزرگوار نامشون به عنوان شهید اول و شهید ثانی و البته ادامه داره. بعد از اینها شهید ثالث مرحوم قاضی نورالله شوشتری، عالمان بزرگوار شیعی که به خاطر تشیع، به جرم تشیع ناجوانمردانه به شهادت رسیدن به طرز فجیعی که اون دو بزرگوار که عرض کردم، حالا تفصیلی دارد، الان فرصت نیست که من چگونگی
و آثارشون هم همچنان جاری و ساری است،
باقی است. و شهید ثالث مرحوم قاضی نورالله شوشتری که ایشون هم یک شرحی داره، ایشون از علمای بزرگ شیعه که اهل شوشتر بوده، شوشتر ایران و خوزستان، اما حرکت میکنه، هجرت میکنه، میره به هند و در اونجا تبلیغ تشیع رو میکرده. کتاب معروفی داره، یکی از آثارش کتاب مجالس المؤمنین، یک اثر دیگرش احقاق الحق که خب آثار بسیار ارزشمندی است. اونجا برخی از دشمنان شیعه سعایت میکنن نزد سلطان و سلطان هم دستور میده با طرز فجیعی در یک جنگلی ایشون رو به شهادت میرسونن و مدفون میشه. الان قبر ایشون قبه و بارگاه و محل زیارت شهر آگرا، که یه سفر ما توفیق بود رفتیم برای زیارت،
الان موجوده، مقبره ایشون موجوده
هست. بله، به حمدالله جمهوری اسلامی هم بازسازی کرده، یک مرکز فرهنگی در اونجا دائر کرده، شهر آگرا که هم نزدیک تاج محل هست. تاج محل که یک اثر عرض میکنم که هنری تاریخی است، در همونجا این قبر جناب قاضی نورالله شوشتری شهید ثالث.
و به لحاظ زمانی مشخص هست چه زمانی؟
بله، حدودا چهار قرن پیش، هزار و اندی، هزار و چهل فکر میکنم یا کمی کمتر، هزار خورده ای، زمان شهادت جناب قاضی نورالله شوشتری اوائل قرن 11 همه هجری میشه که الان ما در قرن 15 هم قرار داریم.
بسیار. و تو علت این که خود هندوستان رو انتخاب کردند آیا مشخص هست؟
بله، هندوستان خوب زمین های خیلی خوبی هم درش بوده و هم الان هست. اون دوره از میکنم که سلاطین تیموری از جهتی بوده، همطور حاکمیت های شیعی در اونجا وجود داشتن، قطب شاهیان امثال اینها بوده.
بله.
و از این زمینه هایشون رفت استفاده کرد، بستر بسیار مناسب هندوستان داشته و داره الان برای ترویج هم اسلام و هم
تشیع.
ولذا بخشش مرهون هجرت همون عالمان بزرگواره که ای کاش بر حرکت ها ادامه داشته باشه، ادامه دارد، اما با قدرت و قوت بیشتری که خیلی زمینه‌های مناسبی در این مناطق هست.
بسیار عالی. و شهید اول و ثانی به لحاظ مقبره اینا مشخص هست؟
الان خیر، من به خاطر ندارم که در منطقه جبل عامل یا جای دیگری مقبره مشخصی داشته باشم. خیر.
بسیار عالی. حالا خیلی بس از این باب جذابی که با توجه به امکانات اون موقع چقدر احساس وظیفه نسبت به مکتب تشیع و اینی که این مسافت طولانی رو با این سختی بخوان به هر حال طی بکنن. از اینجور موارد ما زیاد داشتیم، درست استاد گرامی؟
داشتیم بعضن، بله، و حتی به برخی از کشورهای شرق دور برخی از عالمان بعضن رفتن و وجود اسلام در اون مناطق، در اندونزی، در مالزی، در چین، این مناطق مرهون همین هجرت هاست که
بله.
انجام گرفت و خب پیداست که به هر حال کسان احساس تکلیف میکردن از این عالمان و این هجرت انجام میدادن. و اتفاقا حالا نیازش یک عالم بسیار برجسته به این مناطق بره. در برخی مناطق اینطور که در تاریخشون گزارش شده، گاهی یک تاجر مسلمانی که یک نیمچه آگاهی های درباره اسلام داشته رفته و همون منشأ ورود اسلام به اون منطقه شده. بله،
بسیار. بله. و حتی در دوره معاصر اگر اشتباه میکنم کمکم کنید، سید جمال الدین اسدآبادی فکر میکنم که به هر حال هجرتی داشتند و به قول معروف توی مقصدهای خودشون اون بحث اسلام رو خیلی جدی گرفتن. بسیار عالی. خب خیلی متشکر، ممنون. من نمیدونم چقدر زمان داریم، اگر دوستان در حد یک دقیقه. و در پایان این سوال برای من خودم به شخص مطرح هست و دوستانم فکر میکنم براشون مطرح باشه، اینی که بحث اینی که تاریخ اصولا در حد یکی دو جمله، علت این که اینقدر مخاطبان خاصی داره و این که اینقدر به درد آینده ما میخوره از لحاظ بینشی و اینها، یه مقداری در این حوزه میتونی صحبت بفرمی؟ خوبا
فکر میکنم اون جملاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه در آغاز برنامه نقل فرمودید در نامه اون حضرت به امام حسن علیه السلام کاملا گویا هست، و این که به لحاظ شیرینی تاریخ به دین جهت هست که انسان میبیند سرنوشت دیگر انسانها رو که خب احتمال میده خودش مبتلا به اون وضعیت بشه، اون صحنه ها رو خودش تجربه بکنه، لذا بسیار مشتاقی که ببینه که چه بر سر اونها آمد. و خود این نکته یکی از عوامل جذابیت تاریخ هست، جدای از این که اصلا خود بحث قصه و داستان در مجموع برای انسان ها جذابه، برای کسانی که این کمی منطقی تر میاندیشند تجربه و عبرت آموزی که قرآن کریم میگه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، خود بحث عبرت آموزی برای کسانی که دنبال یک فائده منطقی از تاریخ هستن بسیار به هر حال مهمه و منشأ انگیزه میشه برای اینکه توجه به تاریخ داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی محبت فرمودید استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مورخ تاریخ اسلام، زحمت کشیدن، شرف حضور پیدا کردید. امیدوارم که از این برنامه از شبکه جهانی ولایت بهره کافی رو برده باشید و ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. پرسمان تاریخی عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم شما بزرگواران شد. یک بار دیگه من خدمتتون عرض کنم که سامانه پیامکی 301203 و فضای مجازی همونجوری که دوستان من دارن زیرنویس میکنن پل ارتباطی بین ما و شما بزرگواران هست در هر جای کره خاکی که انشالله صدا و تصویر ما رو میبینید و انشالله میشنوید. بزرگواری فرمودید، ما رو تحمل کردید و انشالله که این بحث امروز ما برای خود من که از محضر استاد استفاده کردم خیلی جذاب بود، انشالله که به هر حال گره‌گشای فکرهای شما و سوالات ذهنی شما باشه و امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. خیلی محبت فرمودید و در خدمت شما هستیم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و